بر خاتم اولیا و انبیا و بر صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از ذکر مقدماتی در خطبهشون بود حضرت زهرا سلام الله علیها، به اونجا رسیدن که فرمودن خدا قرآن رو در میان شما باقی گذاشت. قرآن این اوصاف رو داره، ناطق، صادق و عزائمش، واجباتش مشخصه، مستحبات و مندوباتش و محرماتش اینا رو توضیح دادن. گفتن کتاب شامل چند چیزایی، شامل رخصتهایی است که موهبتی است و نظاری. حالا در فقره بعدی می‌پردازن به یک توصیفات بلندی که انسان حیفش میاد، یعنی واقعا حیفه که ما مسلمان باشیم اینها رو ندونیم. و هرچی انسان عمیق‌تر باشه دانش اسلامیش، بیشتر تحسین میکنه این فقره رو. همونطور که جلسه پیش هم عرض کردم، این فقره در نهج البلاغه با اختلاف عبارت اندکی آمده و شبیه این در نهج البلاغه هست. شاید علتش این باشه که اهمیت این جملات به قدری زیاد است که حضرت علی علیه السلام هم تصمیم گرفتن این رو تکرار کنن در خطبه یا در جایی تا باقی بمانه و به گوش مردم برسه. و اگر الان امروز توی دنیا به ما بگن شما مسلمی یعنی چی، اینو بخونیم کافیه. ما مسلمیم یعنی این کارها رو باید بکنیم، به این منظور این کارها رو باید بکنیم. هر یکیش دریاییست فهمش و شناختش. و حیف هست که انسان سری ردشه. من میدونم به درازا میکشه هر یکی این جملات که توضیح بدم، ولی بازم فکر کردم که حالا تا اون مقدار که میدونیم و بلد هستیم، بعضیش خب بلد نیستیم، روش کار نکردیم، به عمقش پی نبرد، ولی اون مقدارش که میدونیم و به عمقش شایی حدی آشنا هستیم، اونها رو حداقل بگیم تا شناخته بشه. من اول جمله ایشون رو میکنم. ببینید یه ترسیمی داده که یک مسلمان باید چه کار کنه و چرا باید اون کار رو بکنه. اول فرمودن فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. دونه دونه مرام کنم که خود پس خدا قرار داد ایمان را پاکیزگی برای شما از شرک. جلسه پیش رو توضیح دادیم که شرک پلیدی و نجاسته و این ایمان جا توحید و وحدت خدا. بعد و صلات تنزیه هم لکم عن الکبر. بلا فاصله پس از اعتقادات، اولین مطلب اعتقادی همین، گفت اونو گذرون، ایمان رو برای شما قرار داد، یعنی توحید قرار داد. بعد و نماز را برای دوری از کبر، که دیشب اینم توضیح دادیم که نماز خشوع لازم داره و مال خاشعین هست، اینو گذروندیم. و بعد فرمود و زکات تزکیتا لنفس و نما انفرز. این جمله خیلی بلند هست، همه جملاتشون. و زکات را خدا قرار داد پاکیزگی نفس و افزایش رزق. یعنی باز مسلمان باید چیکار کنه؟ زکات بده. مسلمان باید ایمان داشته باشه به خدا و مشرک نباشه. مسلمان باید نماز بخونه تا خاشع باشه و متکبر نباشه. مسلمان باید زکات بده به دو منظور، برای اینکه نفسش تزکیه شه و مالش و روزیش برکت پیدا کنه و رزق پیدا و افزایش پیدا کنه. و صیام تثبیتا للاخلاص، و روزه را برای تثبیت و استوار ساختن اخلاص. و مسلمان باید روزه بگیره تا اخلاصش. ببینید اخلاص یک امر معنوی و اعتقادی است، ولی او رو آورد متصل ساخت به صیام و روزه، در حالی که در قرآن مجید بس تقواست. البته این ها ربط به هم دارن، ولی یه مقداری عمیق‌تر این رو با توجه به آیات مختلف بیان کردن و در یه جمله خلاصه کردن، حالا بعدا خواهیم دید. و روزه را عامل و سبب تثبیت و رسوخ اخلاص قرار داد. والحجه تشهیدن للدین، و حج رو مایه بزرگواری با استواری و استحکام دین قرار داد، یعنی حج رو برای این قرار داد که دین استوار باشه. والعدله، و عدل را تنسیقن للقلوب، تنسیق نسق به چیز کردن، چیز رو که ردیف میکنم، مثلا دندون ها وقتی مرتب هستن پشت سر هم این تنسیقشون میشه. میگه عدل رو موجب آراستن قلب قرار داد، زیبایی قلب قرار داد. و طاعتنا نظامن للمله، و اطاعت ما را قول الامر باشیم موجب نظام سازمان یافتن ملت، اینجا یعنی کیش، مقصود از ملت مردم یک کشور نیست، مقصود آیینه، مذهبه. و امامتنا امانن من الفرقه، و امامت پیشوای ما را امان و حفظی از تفرقه و پراکندگی و اختلاف قرار داد. و جهاد عزن بالاسلام، و جهاد مسلمان برای معتقد باشه بخواهد که عزت اسلام هست، دفاع از خود، تن به خاری ندادن، تن به ذلت ندادن از وظایف مسلمان هست. و صبره معونتن على استیجاب الاجر، سلام، و صبر کمکی برای شایستگی اجر و استحقاق اجر قرار داد. و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر معروف را خیرخواهی و مصلحت برای عامه قرار داد، یعنی باز مسلمان باید چیکار کنه؟ باید امر معروف کنه. چرا؟ برای اینکه عامه مردم، اونهایی که دورن، اونهایی که به حقیقت نرسیدن، اینها را خیرخواهشون باشه، مصلحتشون رو بهشون گوشزد کنه. و بر الوالدین وقایتا من السخط، و نیکی به پدر مادر را سپری از خشم. و صلت الارحام من ماتن للعدد، و پیوستن به خیشان را عامل رشد عده و تعداد قرار داد. و القصاص حسمن للدماء، و قصاص را موجب حفظ خون قرار داد و جلوگیری از خون ریزی قرار داد. پس میگه اسلام چی آورده براشون، همه شو داره میگه. و وفا به نظر تعریضن للمغفره، و وفادار بودن به قولی که میدید وفا کنید، هر قولی که انسان داده وفا، مثلا نظر خود محکم قولیست که به خدا داده، قولهای دیگه وفا بکنید بهش، که اینها چی هم؟ خود را در برابر مغفرت قرار دادنه، اگر کسی میخواد مشمول مغفرت شه بس وفادار باشه به حرفی که زده، به قولی که داده، به نزدی کرده. و توفیت المکایل و الموازین تغییرن للبخص، و کامل پیمانه را دادن و ترازو را کامل و عادلانه تقسیم کردن، این رو برای دوری از کم فروشی قرار داد. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، و نهی از شراب خاری رو برای پاکیزگی از پلیدی قرار داد. و اجتناب القذف حجابا علی النعنع، و پرهیز از تهمت ناروا به انسانهای عفیف و پاک دامن رو حجابی قرار داد از لعنت، که لعنت نشید، چون بخواد دیگه در واقع کسی این کار رو کنه مشمول لعنت خدا میشه. و ترک از سرقته ایجاباً للعفه، و پرهیز از سرقت و دزدی را موجب عفت قرار داد. و حرم الله الشرک اخلاصاً له بالربوبیه، و خدا شرک را حرام کرد تا اخلاص در ربوبیت ورزیده شود. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آیه قرآن کریم هست. پس تقوای خدا را آنچنان که شایسته تقوای اوست پیشه کنید، و نمیرید مگر آنکه مسلمان هستید. و اطیعوا الله فی ما امرکم به و نهاکم عن، و اطاعت کنید خدا را از آنچه به شما امر کرده و از آن نهی کرده شما را. فانه انما یخشى الله من عباده العلماء، چرا که تنها خشیت خدا را عباد عالم او دارن. خب حالا ما یکی یکی اینا رو شروع کردیم به شهر دادن و هر چی شهر بدیم کم. مثلا شما میگید ما مسلمانیم، تا حالا اینقدر مسلمانیم، اینقدر روزه گرفتیم، فهمیدیم که روزه برای اخلاصه؟ نفهمیدیم. حالا نماز شاید مثلا که اونم تا دیگه نفهمیده بودیم برای کبره، برای سرکوب کبره، ولی این چیزا رو که میگه یعنی شما در صورتی به درستی مسلمانید که این کارا رو کنید و در صورت این کارا رو درست انجام دادید که این اثر رو داشته باشه برای شما. اگر این اثر رو نداره معلوم میشه که نماز نخوندید، معلوم میشه روزه نگرفتید. حالا بیایم جلسه گذاشته عرض کردم دو جمله اول رو، بازم هی فکر کنید، هر چی میخواید فکر کنید ببینید کسی اسلام رو بهتر از این معرفی نکرده، در چند جمله کوتاه اسلام رو به این بزرگی و عظمت و به این عمق معرفی کرده. دیشب دو جمله اولش بحث شد. حالا پس میگه شما مسلمانید، بس این کارا رو کنید. این کارام برای این منظوره. نگید ما نماز جماعت میخونید، وای نماز میخونید، نماز جماعت یا نماز میخونید ولی غرور دارید، تکبر دارید، خب نخوندید. نگید روزه میگیریم، اگر روزه گرفتی ولی اخلاص نداری خب روزه نگرفتید. نگید زکات میدین، اگر زکات میدی ولی تزکیه نفس نشده زکات ندادی. خب ببینیم حالا توضیحاتو بدم. و زکات تزکیتن لنفس و نما ان فرز و زکات تزکیتن لنفس و نما ان فرز، یعنی خدا قرار داد همه اینا برمیگرم به اون چی؟ اول جمله میشه فجعل الله خدا قرار داد همه اینها رو یکی که اینا برمیگرده اون فجعل الله الایمان و جعل الله مثلا صیام و جعل الله زکات و همطور اینا در تقدیره. و زکات را تزکیه نفس و نما، نما یعنی روش اینکریز شدن، افزایش یافتن در رزق قرار داد. جداگونه بحث مفصلی در این سالهای پیش راجع زکات داشتیم ما، اما حالا دوستان اگه خواستن اونجا مراجعه کنن، ولی اینجا از یه جهت دیگری که حالا یه جنبندی هم باشه این بحث رو عنوان کردیم. و زکات را تزکیه نفس و افزایش رزق، یعنی قرار داد، این قرار داداش همه چیز شده دیگه در تقدیره. در این جمله زکات را به دو معنا بکار بردید. چقدر قشنگ، هیچ کس نمیتونه بدون تسلط بر قرآن کریم این جوش کنه. به زکات رو دو تون چیز برای ذکر، در حالی که مثلا برای کبر، برای نماز یه چیز پرهیز از کبر، برای زکات دو تا چیز ذکر. این نشون میده که تسلط کامل بر به کاربرد این کلمه در قرآن دارن. گفت زکات تزکیه نفس و افزایش رزق، دو تا برای تزکیه نفس رو هم اول آورد، دقت کن بخواهد که اهمیتش بیشتره، انسان پاکیزه بشه نفسش، چون انسان با که انسانی که میخواد به قرب الهی نائل شه، بارها عرض شد که بهشت یک محل مقدسیست، پاکیست، هر کسی نمیتونه وارد بهش بشه مگر اینکه تناسب و سنخیت با او داشته باشه. کسی نمیتونه همجوار خدا بشه مگر اینکه سنخیتی درش پیدا شد. پس تزکیه نفس خیلی برتر از رزق مادی، رزق و رزق هر چی بخوای بگی، رزق دنیایی بگیم، از رزقه. و چون اون موجب قرب میشه و این یکی حالا انسان یه مقداری مثلا راحت‌تر زندگی میکنه، یه خورده در آسایش و رفاه قرار میگیره، حالا برای 100 سالم مرفه باشه تمام میشه، ولی اون یکی موجب این میشه که تعالی پیدا کنه، همجوار خدا بشه، قرب الله پیدا کنه. بنابراین تزکیه نفس اول، پس دو تا نکته بود، یکی اینکه زکات رو دو تا اثر برش مترتب فرمود. یکی تزکیه نفس، یکی نما یا نمو و رزق قرار داد. بعد اون یکی هم اول گفت، تذکر هم اول گفت. پس این در قرآن هم این دو معنا به کار رفته در واقع. خب اون زکات اولی چیه؟ زکات مصطلح شرعی است. و زکاته یعنی این زکات مصطلح شرعی که چیه؟ نوعی انفاق و صدقه اگه بگیم، یا نوعی ضابطه برای مثل خمس برای اخراج مال از دست خود با معیارهای خاص خودش که در کتب فقهی آمده. پس زکات را، اون زکات زکات مصطلح شرعی، زکات را عامل تزکیه، خود تزکیه از زکاته قرار داد. و نما، نما هم معنای زکات، یک از معانی زکات خودش نما و رشده قرار داد. چرا اول آورد از کنم؟ برای اینکه تطهیر مهمتر از تطهیر نفس مهمتر از رشد رزقه. خدای تعالی در سوره مبارکه توبه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. فرمود ای رسول ما، خذ من امواله، از مالهایشان صدقی بگیر و تطهیرشان و تزکیهشان کن با آن. دو تا کلمه به کار برد، تطهیرشان کن و تزکیهشان کن. با گرفتن صدقه اینها رو تطهیر کن و تزکیه کن و برای اونها صلوات بفرست، درود بفرست، که صلوات تو موجب آرامش آنهاست و خدا سمیع علیم است و خدا شنواست. تو صلوات بفرستی، درود بفرستی، خدا میشنه و خدا میداند. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه کریمه توضیحاتی دادن که من میکنم برای که با این آیه آشناشین. کلمه تطهیر به معنای برطرف کردن چرک و کثافت از چیزیست که بخواهند پاک و صاف شدن و آماده نشو و نما گردن و آثار و برکاتش ظاهر شدن. یعنی تو از اینها این صدقه رو بگیر تا اینها روش کنن، صاف بشن و برکاتشون ظاهر بشه. اینها یه برکات چیزایی در درونشون هست که این حب مال، این بخل، این حسد، این حرص دنیا اینو پوشونده. این ازشون بگیر تا ببینی آزادگیشون، تا ببینی چی میشه. شما هم خیلی مواقع دیدید که یه نفری خصلت‌هایی داره، خصلت‌های خوبی داره، ولی مثلا فرض کنید که سرگرمیش به کارش، زن و بچهش، حالا شوهرش، هر کی به جوب نگاه کنید، اینا اجازه نمیدن بهش که خودش باشه. مثل این که اینا دستپاش میبندن و نمیذارن خودش باشه. وقتی که از اینها رها میشه، اون موقع اون شخصیتی ظهور پیدا میکنه، شخصیت حقیقیش ظهور پیدا میکنه، چون دلبستگی دیگه نداره، فشارهای بیرونی برش فشار وارد نمیکنن که تو بس این کار کنی، تو اون کار کن، اون کار کن، این پروژه رو بس سر وقت ددلاین داره طویل بدی، چی کار کنی اینها و نذاره. حالا این وسیعه، فرق نمیکنه، آدم به آبرو و حیثیت چی هست ممکنه دلبستگی داشته باشه و اجازه نده که نام و ننگش باعث بشه که خودش نباشه. ولی وقتی از اونا میگذره، اون وقت خیلی اون جوهری که درش هست ظهور پیدا میکنه. و میشون فهمید تطهیر یعنی اون آلودگی ها، نه هر چیز خوبی رو، چیزای بد رو ازش دور کنید، چیزای خوبش کار نداره، کمک میکنه اون آلودگی ها رو دور کنه تا برکاتی ظاهر بشه. مانند درخت که با حرس کردن شاخه های زایدش نموش بهتر، میوهش درشتر میشه. پس این که هم تطهیر را آورده هم تزکیه را، یاد نشود که تکرار کرده. ببینید این دوتا یه معنا داره، میخواد بگه پاکش کنید تا نمو کنه، رشد کنه. و بلکه نکته لطیفی در آن رعایت شده است. پس اینکه فرمود خود من اموالهم صدقه، رسول خدا را امر میکند به اینکه صدقه را از اموال مردم بگیرد، و اگر نفرمود من مالهم بلکه فرمود من اموالهم، برای این است که اشاره کند به اینکه صدقه از انواع و اصنافی از مالها گرفته میشود. یک صنف نقدینه یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام ثلاثه یعنی شتر و گاو و گوسفند، و نوع سوم قلات چهارگانه یعنی گندم و جو و خرما و کشمش. تازه از اینا فراتر میره زکات و صدقه. حالا این انواع معروفشون شاید ذکر کردن در کتب فقهی، و اگر نه از نظر اخلاقی و سیر و سلوکی از این بالاتر میره صدقه. و جمله تطهرهم و تزکیهم خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. نه اینکه به وصف زکات باشه، یعنی تو این کار رو بکن، تو با گرفتنت اینها رو تطهیر کن و تزکیه. به دلیل اینکه بعداً می‌فرماید بها، یعنی با اون صدقه، و معنای آن این است که ای محمد از الله از اصناف مالهای مردم زکات بگیر، یعنی از گونه های مختلف انواع مختلف مالهاشون زکات بگیر و آنها را پاک و اموالشان را پربرکت کن. یعنی هر چی که تو صدقه گرفتی اونو پاک کردی و اون رو پربرکت کردی، اجازه داری برکتی ظاهر شد. و کلمه سل از صلاة به معنای دعاست، و از سیاق استفاده می شود که مفروض از این دعا دعای خیر به جان و مال ایشان است، همچنان که از سنت چنین به یادگار رسیده که آن جناب در برابر کسی که زکات می داده چنین دعا می کرده که خدا به مال از خیر و برکت مرحمت فرماید. و در جمله ان صلاتک سکن لهم، کلمه سکن به معنای چیزی است که دل را راحتی و آرامش بخشد. منظور این است که نفوس ایشان به دعای تو سکونت و آرامش می آید، و این خود نوعی شکر از مساعی ایشان است. کارا کردن، تلاش کردن، تشکرش می کنند، نوعی تشکر از مساعی ایشان است. و همچنان که جمله والله سمیع و علیم مایه آرامشی است دلهای مکلفینی که این آیه را می شنوند و یا می خوانند، به وسیله آن سکونت می یابند. این سخن مرحوم علامه طباطبایی پایان. حالا شیخ اکبر ابن عربی در فتوحات مکیه توضیح زیادی راجع زکات داده. من یه بخشش رو یه چند جملهش رو آوردم اینجا. از اون جمله فرماید که برای زکات از اسمای الهی اسم القدوس که همان الطاهر است می باشد، و آن چه در معنای آن است از اسما الهی. میگه اسما الهی، اون اسما تنزیهی مثل القدوس، الطاهر، السبوح، این اسماء تنزیهی اینها ارتباط دارن با زکات، و کسی که زکات بده تشبه به این اسماء تنزیهی پیدا میکنه که پاکی و قداست و تنزیه خدای تعالی رو میرسونه. پس فرمود برای زکات از اسماء الهیه، از اسماء الله، اسم القدوس که همان الطاهر است می باشد، و آنچه در معنای آن است از اسماء الهی، یعنی غیر از این القدوس اسماء دیگه هم ممکنه باشه، اونم هم مثل السبوح مثلا که معنای طهارت میده و تنزیه داره. زیرا مالی که با صدقه خارج می شود از جمله مال مخاطب به زکات نیست. پس وقتی بگه پاک کنید خودتون رو، تدهیر کنید خودتون، یعنی یه نجاستی با شما، یه مشکلی با شما، یه ایرادی در کارتون هست، یه چیزی با شماست که نباید با شما باشه، و او رو از خودتون دور کنید. پس تدهیر کنید. میگه به خاطر اینکه مالی که با صدقه از مال انسان بیرون میره، اون از جمله مال شخص نیست، صاحبش کسی دیگری بوده، پیش این بوده و امانتی است در دست او برای اهلش. مثل اینکه شما یه نفر به شما دارید میرید ایران به امانتی داره گفته رفتی اینو بده پدر مادر من یا به مثلا خانوادم بده، این امانت دست شما، شما رسیدید اونجا باید تحویلی تا پیش شما تا تحویل بدید. که غیر صاحب آن حقی بدان نداره، این امانته که غیر از صاحب اصلیش کسی حقی به آن نداره، میتونه امین و نگهدارندش باشه اما حقی برای استفاده او نداره، هرچند نزد دیگری بوده باشه، یعنی فقط صاحبش میتونه این رو مصرف کنه، دست هر که هست اون فقط امانت داره، ولی کن نزد اوست به طریق امانت تا برساندش به اهلش. چنین از مسئله نیست در زکات نفوس. ابن عربی زکات رو تأمین میده، فقط در مال میگه نیست، زکات نفوس هم میگه. اگه خاطر نباشه تو بحثای زکات عرض شد که در حدیث داریم که هر چیزی زکات داره، حتی اعضا و جواره شما زکات داره، چنیدی که مثلا زکات علم نشرشه، و در حدیث هست که زکات خانه اتاق پذیراییشه، هر کس خانه میسازه اگر اتاق پذیرایی برای مهمان درش نسازه، محل پذیرایی مهمان نسازه، زکات خانهش رو نداره، پس اتاق مهمانی زکات خانه است، پس بنابراین زکات تأمین میابه. بعد ایشون گفت که چی؟ گفت مسئله چنین است در زکات نفوس، بعد یه نفس هم تزکیه داره، پس زکات زکات نفس هم باید ساده شه، بنابراین معلوم میشه که در نفوس یا نفوس خودشان یا در اونها چیزیست که متعلق به انسان نیست، نگهداریش جایز نیست. نه بس کسی مثلا کسی یکی میخوام وقت خودم هر کار میخوام صرف میکنم، همونطور که ما نمیتونم بگیم مال خودم هر جور میخوام صرفش میکنم مگر اینکه خمس و زکاتش رو داده باشیم، همونطور هم نمیتونم بگیم این بدن خودم هر کار میخوام باش میکنم، این وقت خود ما هر کار میخوام بایش میکنم، این وقت در وقت ما، در انرژی ما، در فکر ما، در آبروی ما، در هرچی که داریم یه سهمی برای دیگران هست که امانت نزد ماست، بایستی ازش خارج میشه. پس که مسئله چنین است در زکات نفوس، یعنی در نفوس هم حالا همینطور تعمیم بده مطلب رو، یک چیزی نزد شماست که شما رو اگه خارجش نکنید پلیدید، تطهیر نشدید، پاکیزه نیستید. خب زکات به معنای تطهیر در آیات متعددی از قرآن کریم به کار رفته. من برای چی اینو دارم؟ برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها دو معنا برای زکات ذکر کرد، دو اثر گفت، یک اثرش تزکیه، یک اثرش نمو. ما میخوایم مثلا این دوتا رو متوجه بشیم که در قرآن کریم به معنای تزهیر و تزکیه آمده. مثلا خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای کسانی که ایمان آورده اید پیروی نکنید از گام های شیطان. امن یتبع خطوات الشیطان، کسی که پیروی کند و کسی که پیروی کند از گام ها شیطان بداند، فانه یامر بالفحشاء والمنکر، بدان که شیطان به فحشا و منکر انسان رو میکشونه و امر میکنه، چیز دیگری یادتون نمیده. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر فضل خدا بر شما و رحمت و لطفش به شما نمی بود، ما زکا من کم من احدن ابدا، هیچ شکل شما حتی انبیاء علیه السلام هیچ شکل شما نمیتونست خودشو پاکیزه کنه، یعنی هیچ شکل شما نمیتونست دست شیطان رها بشه. این لطف خداست که خدا شما را پاکیزه کرده از فحشا و منکر. یعنی اگر نمی بود فضل خدا بر شما و رحمتش، احدی از شما ابدا خودش را نمیتونست تسکیه کنه. ولکن الله یزکی من یشا، ولکن خدا هر که را بخواد تزکیه میکنه، خدا هر که را خودش بخواد پاک میکنه. والله سمیع علیم، خدا سمیع علیم، داناست، شنواست، به خواسته شما گوش میده و به استعداد شما آگاهی داره. بله، پس این یه آیه کریمه برام به عنوان مثال که فرمود پیروی شیطان نکنید، حرف شیطان رو گوش ندید، من میخوام شما رو تزکیه کنم و اگر من تزکیه نکنم شما رو، هیچ کسی نمیتونه خودشو تزکیه کنه. بعد دستور مبارک شمس فرمود قد اهل همان زکاها و قد خواب من دفساها، رستگار شد، نجات یا کسی که تزکیه کرد نفس رو و مغلوب و شکست خورده شد، کسی که آن را در خاک نمید سنی سرکوبش کرد. مولا عبدالرزاق قاسمی در ذیل این آیه کریمی سوره مبارکه شمس می‌فرماید بد افلح، رستگار شد. رستگاری چیه؟ با وصول به کمال. چی رستگار میشه؟ کسی که به کمال برسه و استعدادها و توانایی‌هایی که در وجودش هست رو شکوفا کنه به شکلی که در قیامت در تا ابد در اختیارش باشه. پس رستگار شد با وصول به کمال و بلوغ به فطرت اولا، یعنی بلوغ یعنی رسیدن، رسیدن به فطرت اصلیش که همون فطرت الهی باشد. کی حالت براش بیش آمد؟ من زکا، کسی که تزکیه کرد، تزکیه نمودش چی رو؟ نفس رو و پاک ساختش، کسی که پاک و تزکیه کرد نفس رو. پس حالا ما اگر بپرسیم حضرت زهرا فهمو چجوری پاکش کنید؟ زکات بدید. میگه تزکیه نفس چیه؟ هم میگن تزکیه نفس، تزکیه نفس و زکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پاکیزشون کنه، کتاب و حکمتشون بیاموزه. برای چجوری تزکیه نفس؟ زکات بدید. خب زکات دادن چیه؟ زکات دادن به معنای وسیع کلمه رو ما وسطن نظر بگیریم، یه قسمتش همون ماله، ثروت. البته ثروت انواع مختلفی داره، از کردن گاهی یک نفر از آبروشو بذاره برای کسی، از آبروش شفاعت بکنه و کسی وقتشو بحث بذاره، همین چیزا که در بحث زکات هست رو گفتیم دیگه. من بخاطر اینکه توجه رو جلب کنم به این نکته تکرار میکنم. پس کسی رستگار شد که تزکیه نموده. تزکیه چیه؟ از زهرا فرمود زکات دادن. زکات اگه بدید نفس تزکیه میشه. یعنی این آیه رو معنا کرد، شرح کرد این آیه رو که خدا به شما 11 تا قسم می‌خورد، چندین قسم پی در پی خورد که این چنین این چنان این چنان، کسی رستگار شد که نفس رو تزکیه کرد. حالا تزکیهش چیه؟ از زهرا شرح کرد زکات بدید. زکات اگه بدید نفس تزکیه میشه. وقت خواب من دستاها، شکست خورده و مغلوب شد، کسی که اون نفس را در خاک پوشند. دست چیزی را در چیزی پنهان کرده میشه دست. دستیسه هم از همینه، میگن دستیسه گره فلانی، یعنی یک حقیقتی رو یا یک چیز رو پنهان میکنه در چیز دیگری که پیدا نباشه. پس کسی که نفس رو فرو کرده، در عرب رو خدای متعال وقتی میگه که دخترانشون به دنیا میمدن در خاک فروشون میکرد، از همین تعبیر استفاده میکنه برای زنده به گور کردن، از همین تعبیر دستیسه استفاده میکنه، اینها رو در خاک فرو میکردن. پس نفس رو، حالا کسی هم که نفس خودش رو همین کار کنه، همون عرب زنده به گور کننده دخترانه، فرق نمیکنه. ما فکر نکنید این تمام شد، اینو با قبلا هم عرض کردم، زندگی بگور کردن دخترها تمام نشد، تازه بیشتر شده. حالا از نظر حیوانی ممکنه نفس بکشن، ولی از نظر الهی و نفسانی تمام نشده. حتی انسان مردها خودشونو داره زنده به گور میکنه. هر مردی که نفسش رو تزکیه نکنه خودشو زنده به گور کرده، چون تو مطابق این آیه کریمه و قد اول همان زکا و قد خواب من دستا. این مهم نیست، من دیگه زن و مرد نیست. هر کسی که تزکیه نکنه مغلوب خورده، مغلوب و شکست خورده، نابود شده، زنده به گور شده، در حالی که زنده است مرده است. به قول حافظ، برو نمرده به فتوای من نماز کنید. در حالی که به زندگی حیوانی زنده است، نماز میت برش بخونید. خب ادامه سخن قاسانی رو میخونیم. و هلاک شد کسی که در خاک نمودش و مخفی نمودش. این خاک چیه؟ در خاک بدن مخفیش کرد، نفس رو اجازه نداد کندش از بدن. خاک بدن چیه؟ همین بدنی که خواسته هاشو تحمیل میکنه بر نفس، میگه اینجوری 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 مطابق میل من باش. چنین شخصی نابود شده است. از چی مخفی کردش در خاک؟ وقتی که در خاکش کرد، از اون نور حق و رحمت خدا مخفیش کرد. چون وقتی که گیاه از زمین میاد بیرون، خورشید بهش میتابه، نمو میکنه و رحمت شامل حالش میشه، آب رحمت بهش داده میشه. تو وقتی که نفسم در چی باشه، دیگه خورشید حق بهش نمیتابه و رحمت حق شامل حالش نمیشه. خب زکات در قرآن کریم به معنای مدح و ستایش نیز آمده است، که این از لوازم همان طهارت باقی است. بنابراین یه معنای جدایی نیست. این که فاطمه زهرا سلام الله علیها دو تا معنا ذکر کرد، کسی که اگر بگه در قرآن سه تا معنا داره زکات، یکیش به اون یکی برمیگرده. یعنی وقتی معنای مدح و ستایش به خاطر پاکیزگی و خاطر زیبایی و خوبیه. در واقع وقتی که مثلا یکی میگه که من چنین پاکیزه هستم، چنین خوب هستم، خودشو میستایه. اگر پاکیزه نباشه ستایشی وجود نداره. پس این برمیگرده به هم، این دوتا به اون معنا هستن. حالا معنای مد، چند تا آیه در معنای مد آمده. الم تر الالذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشا الا یظلمون فتیلا. آیا نمی نگری به اون که خودش را میستاید؟ حالان که این خداست که هر که را بخواهد پاک میکند، یعنی خدا پاکش میکنه که قابل ستایش باشه. به اندازه و به کسی به اندازه رشته خرما هم ستم نخواهد کرد. یا در سوره مبارکه نجم فرمود فلا تزکو انفسکم و اعلم و به من اتقا. تزکیه نکنید خودتان را، مخصوصا نیست پاکیزه نکنید خودتان را، یعنی نستایید خودتان را، ستایش نکنید از خودتان، مدح خودتان نگید. خدا آگاه تر است به آن که تقوا می‌ورزد. یعنی این متقین هستن که تزکیه می‌کنن خودشون رو، خدا می‌دونه کی تقوا داره. حالا در مورد تفسیر این و اعلم و به من تقا، این جمله رو هم توجه بفرمایید. توجه شمرد به این که تقوا وقایه است. وقایه گفتیم چی؟ سپر گرفتن و شیلد کردن، محافظت کردن. و تقوای عبد این است که در حسنات خدا را وقایع خود قرار دهد. پس کسی که متقی است، میگه خدا فرمود خودتون رو ستایش نکنید، نگید من چنین کار کردم چنان کردم. به قول مولانا، مثال یه شاغالی افتاد توی خم رنگرزی، بعد به اشتباه مختلط خم رنگرزی، بعد آمد بیرون دید این پوستش، این طرفش رنگش اینجوریه، اون طرف اونجوریه، رنگین شده. بعد خیلی با نازش و کرشمه راه میره، پس برون آمد پوستین رنگین شده، این منم طاووس علیگین شده. پوستینش رنگی شده بود. مثل ما اگه مثلا دو تا کلام دو تا شعر یاد گرفتیم، دو تا جمله، دو تا آیه می‌خونیم، دو تا حدیث می‌گیم، دو تا ظاهری هیچ کدوم بر قلبمون هم نشسته. هیچون تا قلب نبوده. ادای علما و اولیا رو در میاریم که منم طاووس علیین شده. میگه پوست پس برون آمد پوستین رنگین شده که منم طاووس علیین شده. بنابراین خدا هم فرمود خودتون رو تسکه نکنید، خودتون رو نستاوید. خدا آگاه تر از این که کی متقی چیه، متقی چی کار میکنه. متقی حسنات رو به خدا نسبت میده، نمیذاره به خودش نسبت ده، تسکیه نمی کنه خودشو به این معنا که به ستایی بگه من این کارو کردم. و در سیئات خود را به قایه خدا، در گناه ها و زشتی ها نمیگه که اینا به خدا نسبت نمیدن، میگه حالا که خوبی ها رو به خدا نسبت دادن پس زشتی ها رو به خدا نسبت دادن، میگم خوب و بد به دست خدا، بلکه زشتی رو به خودش نسبت میده، میگه این اثر من بود، این کار من بود. خدا نیز به عنوان جزای وفا هرگاه لازم آید پاکی عبد خود را آشکار سازد. خدا هم روزی که لازمه خدا تسکیهش میکنه، خدا میستایتش. اون موقع اگه این متقی بود فرمود شما تسکیه نکن خودتون، شما الا تزکو انفسکم، شما خودتون رو تسکیه نکنید. او میدونه که متقی، یعنی اگه متقی بودید خدا شما را تسکیه خواهد کرد. تسکیه خواهد کرد نیست، خواهد ستودتون. این چند بیت هم گفتن در این زمینه، همان به گرابستن گوهری که همچون صدف سر به خود در برید. میگه اگر گوهری در وجودت هست بهتر مثل صدف باشه، صدف درشو بسته گوهرشو نشون نمیده. اگر مشک خالص نداری مگو، اگر هست خود باش گردد به بو. اگر هم مشک خالص خودش بوش خواهد آمد. در بحث قبل گفتیم که اینا در بحث های حافظ بود فکر کنم، از کردیم که مشک رو برای اینکه دزد بهش نزنه قاطی یک سری مواد بدبو میکردن که بوی این قالب بشه بر اون دیگری، بعد که میرسیدن به مقصد این دوتا رو میذاشتن تو آفتاب جدا میکردن که بوی اون ازش بره. حالا به هر حال چون خیلی ارزشمند بوده این کار رو میکردن. اگه مشک خالص نداری حرفشو نزن، اگر هم داری خودش فاش میشه، بوی مشک تا فرسنگ ها میره. من آب زر جان من برپشید، که صراف دارا نگیرد به هیچ به چیز. پشیز یه چیز بی ارزش، میگه آب زر رو یعنی رنگ طلا نزن به یه چیز بی ارزشی که صراف دارا، صراف گوهرشناسه، طلا فروشه، جواهر فروشه، خدا که خدا باشه، خدا اونو به پشیز یعنی همین تو بچه ها تو کوچه بدی بگی برای یه مثلا کلو بند طلا خریدن گولتو میخوره، ولی نشون طلا فروش که بدی که از دور که بیاری میگه برو بندازش تو آشغال. پس خدا فرمود که شما چیز نکنید، مت خودتو نگید. ما آگاه داریم به این کسی کسی متقی هست. باز خدای تعالی فهمون خب پس این تا اینجا گفتیم که به معنای تدهیر آمده، به معنای مدح هم آمده، میتونم معنای مدحش برمیگرده به همون طهارت. حالا در مورد اینکه چرا زکات دادن انسان رو تدهیر میکنه، چراشه، اینجا بحث چراشه، تا حالا ادعاش بود، حالا علتشه. خدای تعالی فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر به نیکی نمیرسی مگر اینکه انفاق کنید از آنچه دوست دارید. پس از این جهت هست که زکات موجب تزکیه نفس می شود، چون انسان وقتی که اون چیزی رو که دوست داره از خودش می کنه معلوم میشه چیزی برتری رو دوست داره، یه چیزی بزرگتری تو صحنه آمده که جای گزینون شده، وگرنه که نمی کنه از چیزی جانش که. در اینجا چند جمله در باب زکات از شیخ ابن عربی نقل میکنیم تا این مطلب روشن بشه. این خوبی صرف کرد. میگه صبر بر فقدان محبوب جز از مؤمن یا عارف بر نیاید. چون زکات از محبوبه، از چیزی که انسان دوست داره میده. بنابراین میگه چیزی رو که انسان دوست داره اگر از دست بده بیتابی میکنه، صبور نیست در برابرش. در فقدار اون چیزی که دوست داره صبور نیست. فقط عارف یا مؤمن میتونه صبر بکنه بر فقدان محبوب، که چیزی که دوست داره از دست بده. حالا توضیحش میده. و صبر بر فقدان محبوب از بزرگترین صبرها باشد. صبر آدم ممکنه بر خیلی چیزا بتونه بکنه، بر درد رنج اینا بکنه، ولی صبر بر فقدان محبوب سخت ترین صبر باشه. و صبر بران نداشته باشد مگر مؤمن یا عارف. مؤمن چرا؟ مؤمن برای اینکه میدونه که چیزی بهتر از این است، ایمان داره. عارف هم میبینه، میدونه. پس یکی با ایمان، یکی با علمش این صبر رو میکنه. پس بر زاهد زکاتی نباشه. میگه زاهد زکاتی نداره که بده. چرا؟ زیرا برای او چیزی نیست که در آن بر او زکات واجب شده باشد. چه زهد آن را اقتضا دارد. زهد اصلا یعنی این که تو چیزی علاقه به چیزی نداری، ترک کردی، چیزی نداری که بده. زاهد زکات بهش تعلق نمیگیره. میگه به چه معنی؟ مثلا فرض روغن چراغ ریخته رو میگن خرج چه نظر امامزاده شرفه، نه این که نداره، اصلا چون علاقه نداره، چون علاقه نداره این زکات نیست دیگه. اصلا یه چیزی که انسان اصلا دل کنده ازش، مثلا فرض کن یه موقعی خیلی دوست داشته کتاباش و اینها رو، مثلا حالا دیگه اصلا اونا رو دوست نداره، میگه یکی میگه میخوای که یه سری کتاب دارم بهت بدم، این دیگه زکات نیست. این یه چیزیست که خودش انداخته دور، ترکش کرده، جزء مالش نیست. مال اون چیزیست که اصلا بهش میل داره، این جزء مالش نیست، جزء چیزی داره که محبتشو داره نیست. میگه ولی عارف چنین نیست، مثل عارف مثل زاهد نیست، زیرا عارف میداند در آن، یعنی در عالم هست یا در وجود خودش، از آن حیث، از حیث آن که مجموع عالم است، کسی هست که طلب مال میکند. عارف این شعور رو داره، زاهد نداره این شعور. زاهد همه رو پیف و اخ و اف میکنه، اینو به درد نمیخوره، باید به درد نمیخوره خدا خلق نمیکنه. پس اینا یک فایده دارن، یک ارزشی دارن، یا برای دیگری یا برای توی خود انسان. چون عارف میدونه که این چیزها به یه دلیلی ایجاد شدن، حالا هرچی که انسان دوست داره، مثلا یه میوه خوبی دوست داره، یا مثلا فرض کنید یه زیبایی خودش رو دوست داره، یه مالی رو دوست داره، میدونه بالاخره اینا به یه دلیلی هستن که ایجاد شد. یه نفر هست تو این عالم یا یک نفر تو وجود خوده. نفر تو وجود مثلا یه بعدی از وجود خود انسان هست که اونو نیاز داره و دوستش داره. برای همین هست که عارف میتونه زکات بده و به کسی بده، ولی زاهد نمیتونه زکات بده، چون زاهد نه خودش دوست داره چه نمیدونه کسی اینو دوست داره. بازم بیمیل شده بهش، نه اینکه در عین میل ببخشه. میگه عارف در عین اینکه میدونه میلی بهش هست، نیازی بهش هست، میده. زاهد به این نتیجه رسیده که این فایده نداره. عارف میدونه این فایده داره، ولی برتر از این یه چیز دیگری هست. البته میگه عارف هم یه جهتی زاهد هست. حالا پایین جملهش دقت کنید، آخرین جمله که میگه این. پس میگه چیزی عارف آن را میداند که در آن، یعنی در عالم یا در وجود خوش، از آن حیث، از حیث آن چه مجموع عالم است، کسی هست که طلب مال میکند، پس حق به او را میدهد، پس واجب میشود بر او زکات از این وجه، و او زاهد است از وجهی، یعنی از یه جهتی بر خودش زکات واجب میشه، از یه جهتی زاهده. ای جهتی زکات رو میگیر میتونه بگیره، ای جهتی زکات رو میده زاهده، یا به دیگری میده یا به وجود خودش و ابعاد وجود خودش. این سخن ابن عربی بود که پایان یافت. برای چی مثال داریم؟ با توجه به آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود بر و نیکی رو وقتی میتونید تحصیل کنید که از آنچه دوست دارید میبخشید. خب هر کس دل از چیزی که دوست داره بکنه خیلی تعالی پیدا میکنه، خیلی اینا که بچه هاشون شهید شدن یا خداشون شهید شدن، از بچهشون از همسرشون دل کندن، اینا خیلی چیز کردن، خیلی همت بلند داشتن که تونستن روشون برگردونن به این چیزا و قلبشون رو بکنن برن. این حالا ما در مقیاس های کوچه از عنوان، از آبرو، از نام و ننگ اینها بگذاریم، اینا باز یه مقدار من بالا. همچنین برخی گفتن زکات نوعی عفت است و آن کمال قوه شهوانی است، چون آدم چیز رو باید بده که لذت میبره ازش، دوستش داره. حالا لذت به انواع مختلفش، درجات مختلفش. پس شهوت انسان رو کنترل میکنه زکات. و آن حالا زکات چیه؟ و آن ایستادن است، ایستادن نفس است و توقف و بسنده کردن بدان چه تعلق بدان دارد بدون افراد در لذت جوی. پس زکات میگه چی؟ زکات نمیگه که خودت چیزی نخور، میگه که چی؟ میگه می ایستی در حد عدالت، عدالت شهوان، یعنی اون چیزهایی که دوست داری به یک اندازه‌ای که لازم هست استفاده میکنی، افراد درش نمیکنی، بیشتر از اونشو میبخشی و از خودت دور میکنی. پس زکات اگه بخوایم معنای عمیق عرفانیش نگاه کنیم، نه فقط مالی شد، اینه که شما وقتتون رو مثلا فرض کنید یه نفر دوست داره موسیقی گوش بده، به عنوان مثال میگم، مثاله فقط تو مثال نمونید، دوست داره موسیقی گوش بده، خب این یه لذت دیگه، قوه شهوانیش دوست داره، این یه لذت میبره از موسیقی گوش دادن. فرض کنید ببینه که چقدر این مطلب ضرورت داره در اون حدی که ضروریه، مثل که دوست داره غذا بخوره، ببینه چقدر غذا برای ادامه بقاش لازمه، همون مقدار بخوره، برای لذت بردن غذا دیگه نخوره، همون مقداری که نیازشو تامین میکنه و بسنده میشه به همون مقدار بخوره، بقیهش جزء زکات باید اخراج بشه از مالش. پس زکات گفت چی؟ تعدیل قوه شهوانی است، یعنی چیزایی که ازش لذت میبره. حالا ممکنه موسیقی باشه، ممکنه تفریح باشه، ممکنه چیزای مختلفی باشه، حالا ممکنه یه لذتی آدم زیادتر احتیاج داشته باشه، لذت کمتر، فقط باعث حدش رو بدونه و بدان بد افراط نکنه درش. یعنی در لذت جویی زکات دادن یعنی اعتدال در لذت، افراط در لذت جویی نداشته باشه. خب اینا برای چه؟ برای اینکه ببینیم که چجوری موجب طهارت میشه. خدای تعالی در سوره مبارکه لیل فرمود الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آن کسی که میدهد مالش تا تزکیه کند در حالی که احدی نعمتی نزد او ندارد که بخواهد جزای او را بده، یعنی که احدی منتی به گردنش نداره که بخواد در عوض منته. بنابراین هرگاه ما چیزو در عوض چیزی میدیم، یکی کادو آورده کادو میده، هدیه آورده هدیه میده، این زکات نیست. یه کسی منتی سر ما داره، ما منتشو جبران میکنیم، حالا منت ممکن اخلاقی داشته باشه، ما مالی جبران کنیم، بازم چیز نیست. یعنی ممکن یه نعمت ای داده باشه ما نعمت بی بدیم، بازم زکات نیست. اون زکاتی که موجب تزکیه میشه، خدای تعالی فرمود کسی که میدهد مالش را تا تزکیه کند در حالی که احدی نزد او نعمتی ندارد تا بخواهد جزای آن نعمت را بدهد. خب چرا این کار میکنه؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط برای اینکه پروردگار بلند مرتبه‌اش را راضی بسازه. بلا سوفه یرضا، و به زودی راضی خواهد شد. خب اینم مولا عبدالرضا قاسانی در تفسیر این آیه کریمه فرموده، یعنی آن کس که میبخشد در حالی که پاک است از آلودگی به محبت شریکان و تعلق به اغیار و التفات و توجه به غیر خدا و اشتغال با، یعنی تزکیه میبخشه در حالی که تزکیه کرده یا تزکیه میخواد بکنه. چی ایشون معناش این کرده؟ یه آلودگی رو داره از خودش دور میکنه. اون آلودگی چیه؟ اون آلودگی از خودش دور میکنه محبت شریکان خدا در خودشه و تعلق به اغیار و توجه به غیر خدا و مشغول شدن به غیر خدا. این برای هیچ کدوم از اینها کار نمیکنه. پس اینه که تزکیه شده، بخل رو از خودش دور کرده و شرک رو از خودش دور کرده، توجه به غیر رو از خودش دور کرده و نفسش پاک است از شرک خفی. شرک خفی هم نداره. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعنی در عوض و به عنوان پاداش بخشش نمی کند. این معنا رو گفتیم، پاداش به کسی نمیده، یعنی برای عوض دادن نیست، بلکه برای چی؟ لابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر برای جلب رضایت پروردگار بلند مرتبه. چجوری؟ با اجتناب از غیر او، یعنی غیر رو در نظر نگیره، رازش میکنه. زیرا او بر برترین مراتب تقوا، چنین کسی برترین درجه تقوا رو داره، چرا که الله تعالی به حسب هر اسمی وجهی دارد که به وجه و چهره تجلی می کند، بر کسی که می خواند او را با زبان نهالش به آن اسم، با زبان حالش می خواند او را با زبان حالش و به آن اسم می خواند او را با زبان حالش به آن اسم و اینجا متوقف کنیم و عبادت می کند او را به استعداد خودش. میگه که این که می گفت وجه پروردگارش را، یعنی چی؟ بعضی پروردگارش رو میجوید، یعنی عبادت اون اسمی رو میکنه که برش تجلی کرده، اسم برتری رو که برش تجلی کرده عبادت میکنه، با زبان حالش نه با زبان قالش عبادت او میکنه. وجه اعلا همان است که به حسب اسم اعلا، اسم اعلا او شامل جمعی اسما میباشد. خب پس هر اسمی وجهه، اما وجه اعلا چیه؟ وجه اعلا اسم اعلاست که شامل اسمای دیگه میشه. پس تجلی اعلا، تجلی که شامل تجلیات دیگر را باشه میجوه، یعنی زکات میده برای اینکه یک تجلی جامع خدا را مشاهده کنه و ببینه. اگر اعلا را صفت رب بدانیم، رب همان اسم خواهد بود، یعنی بگیم رب اسمی که مورد نظر ماست اسم ربه، یعنی میخواییم تجلی اسم رب بر ما بشه. ولی سوف یرضا، به زودی راضی خواهد شد. چگونه راضی خواهد شد؟ این بنده خدا که تزکیه کرد چجوری راضی خواهد شد؟ با وصول، یا به وصول به او، واصل میشه به خدا، به محبوبش میرسه، به وصل او میرسه. در کجا؟ در عین جمع و شهود ذاتی، یعنی او رو در همه چیز میبینه، ذات او رو در همه چیز میبینه و آنگاه مشاهده میکند آن وجه را در مقام تفصیل، در مقام جمع او رو بهش میرسه، در مقام تفصیل و کثرت به هر سو رو میکنه خدا رو میبینه دیگه. در حال بقای بعد فنا، به سبب آن که رضا که وجودش را همراه آن وصف می طلبد، به سبب آن که رضا، این که دومی رو برداریم، رضا وجودش را همراه آن وصف می طلبد، یعنی رضا می خواد این بنده به این وصف رضایت درآید و دارای وصف رضایت بشه و وصف رضایت هم اون موقع به براش حاصل میشه. وقتی که در حال بقای بعد فنا باشه، برای که کسی که را وجود نداره داره بحث اینو میکنه، یک کسی که وجود اختصاری به سبب آن که رضا وجودش را همراهان وصف میتر، کسی که وجود نداره نه راضیه نه غیر راضی. و چرا که بقای بعد فنا؟ برای که خدا گفت راضیه این شخص، میگه خب پس اگر راضیه پس وجود داشته باشه راضی باشه. در مقام فنا که کسی نمیشه بهش گفت راضیه، نمیشه گفت غیر راضی. پس اینجا اشاره است به بقای بعد فنا و رضایتی که در بقای بعد فنا ایجاد میشه. خب پس اگر فرمود کسی که مالش را میدهد تا تزکیه کند خودش را، برای نمیده که کسی امانتی پلوش داره، کسی چیزی نزدش داره، کسی نعمتی بهش داده، مدیون کسیست. پس در واقع یک گام برتر داره برم داره، چیز دیگری رو میجویه، نمیخواد از یک دینی رها بشه یا منت کسی از سرش برداشته شه، میخواد یه چیز برتر رو بده. اون چیه؟ ابتقاء وجه ربه الاعلا. اون چی که میجوه، ابتقاء میکنه، طلب میکنه، میجوه چهره پروردگار بلند مرتبه‌اش. بعدشون میگه چهره چیه؟ میگه چهره تجلی خداست به یک اسم برشد. این چهره، خب چهره پروردگار اعلا پس میشه چهره‌ای که اعلاست، یک اسم اعلاست. یه همونطوری که اسم اعلا سب اسم ربک الاعلا تو سوره مکه اعلا فرمود تسبیح بگو به اسم اعلای پروردگار، میگه همونطوری که اسم اعلا برترین اسم شامل همه اسماست، وجه اعلا هم یعنی تجلی اعلا هم شامل همه تجلیات. پس کسی که تزکیه میکنه خودش رو به این منظور، یعنی زکات میده به این منظور، مالش رو میده به این منظور، مالم به معنای وسیع کلمه که عرض کردم، به این منظور میخواد خدا برش یه تجلی بکنه که شامل همه تجلیات باشه. و اون وقتی که بشه کجا اون تجلی صورت میگیره؟ یه وقتی که به مقام وحدت برسه، که جمعه، مقام جمع. در مقام وحدت ذات خدا فقط اونجا، حالا یعنی فانی میشه در ذات خدا، بعد که باقی میشه در بعد فنا، اون وقت دیگه راضیه، چون که وجه پروردگارش تو همه چیزها میتونه ببینه، در مقام کثرت میتونه ببینه. این نتیجه اون زکاتی است که داده. پس حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها فرمود، خب نمیدونم عرض کردم، میگه شما که ما مسلمانی، خب مسلمان یعنی چی؟ یه شما یکی میگه مسلمان یعنی چی؟ شما مسلمان چی دارم؟ میگید که ایمان توحید برای اینکه مشرک نباشیم و پلید نباشیم، نماز برای اینکه خاشع باشیم و متکبر نباشیم، سرکش نباشیم، طاغی نباشیم، سلطه‌جو نباشیم، مستکبر نباشیم، استعمارگر نباشیم، اینا همه توش میاد دیگه. وقتی خاشع شدین حق دیگری نخورید، نمیدونم فرض کن که غرور نورزی بر دیگری ولو هر که هست خواهد باشه، تکبر نورزی. پس ما مسلمانیم یعنی، خب دیگه چی هست؟ زکات هم میدیم. زکات برای چی میدیم؟ تزکیه کنیم نفسمان را و رزقمان رو برکت ببخشیم. خب زکات یعنی چی؟ این توضیحات که دادیم راجع این بود، یعنی از اموالی که داریم، چیزا که دوست داریم، برای ابتقاء وجه ربه الاعلا، پروردگار اعلای خودمون، اونها را دل میکنیم میدیم. اون وقت چه اتفاق میافته براتون؟ حالا تفسیرش که این دیگه، اینا دیگه تفسیریه داریم عرض میکنیم. بعد مخصوم سر این است که مسلمانی یعنی چی؟ این در این جمله عرض میکنم، این چند تا جمله یه توضیح میده مسلمان باید چگونه زندگی کنه، چه زندگی بکنه و بعدم میتونه ارزش ملاک داشته باشه، ببینه که نمازش غرور ارزش گرفت یا نگرفت، ببینه زکاتش این پاکیزگی درش ایجاد کرد یا نکرد، نماز روزش این کار کرد یا نه. یکی داره میگه، حالا بعدی میگه و قرار داد خدا، قرار داد سیام را و سیام تثبیتا للاخلاص. اینم البته الحمدلله که خدا روزی ما کرد اینا رو بخونیم و بفهمیم، ولی این مقدار که میفهمیم خیلی بلنده، خیلی عمیقه. نگاه کنید چی گفت، و سیام رو بعد از زکات روزه رو گفت، و سیام رو روزه رو قرار داد برای تثبیت اخلاص. حالا اخلاص رو یه معنای کلیش فعلا بگیریم، معنای خیلی بازش الان لازم ندارم کنم، یعنی که خالص باشی برای خدا، اخلاص ببری نسبت به خدا، هیچ چیز جز خدا در نظر نباشه. روزه رو این چنین قرار داد. ببینید چقدر چینش رو ببینید، اصلا اینا خودشون اعلام کردن که ما بفهمیم اینجوری، وگرنه به طریق عادی که ما شنبه خوندیم نفهمیده بودیم، وقتی اینا رو شرح کردیم میفهمیم. و روزه را موجب تثبیت اخلاص قرار داد، پایدار. روزه و صیام چیه؟ که همان امساک از مشتهیات است. امساک باشد نباشد شد، که همان امساک باشد از مشتهیات بعد از زکات. روزه را که همان امساک باشد از مشتهیات بعد از زکات که اخراج محبوبات است قرار داد. ببینید زکات چی بود؟ انفاق از آن چه دوست داری. خب شما چی رو دوست داشتید دادی رفت، حالا میتونی بری دوباره کسبش کنی، بیاری به دست بیاری، درسته؟ میتونه انسان بداره دنبالش بره به همونی که داده بگیره دوباره، پس محبت به جاس هنوز. ولی زکات رو کامل کرد، در واقع بعضی فهم کنن زکات کامل میکنه روزه رو، اینجور که حضرت زهرا آورد. ابن عربی فکر کرده که تو شهرش در روزه که زکات، که ما زکات فطره میدیم آخر ماه رمضان، زکات کامل میکنه صیام رو. اینجور که اگه اینجوری نگاه کنیم به نظر من صیام هست که زکات رو اینجور که باره کامل میکنه، چون بعد اون برای اینکه شما زکات دادی یه چیز دادی، خب رفته. خب این اگر برید دوباره مثلا فرض بعد دیدن میگن که مالمون حلال کردیم، مثلا فرض کنید که مثلا 1,000,000 تومان باز زکاتش یا خمسش رو میدادیم دادیم رفته دیگه، خب سال دیگه میره مثلا فرض کنید 5,000,000 در میاره. خب این معلومه که حب مال از دلش بیرون نرفته که، حب مال هست تو دلش، تازه اونم داده که برای اینکه بیشتر شه. حالا اگر میخوای خالص باشی، اون یک کمالی هست اشکال نداره، یه طهارتی هست، ولی میخوای به اخلاص برسی امساک باید ببرزی. صیام امساکه، یعنی اون چیزی رو که کندی دل ازش با دادی دوباره دنبالش نری، با این دست نه در اون دست پسش بگیری. این برداشتی که من کردم. حالا ببینید خب اون دیگه وجه رب العلا میشه. چرا صیام از اون نیست؟ حالا بدنم شاید وقتی یه مقدار رفتیم اون حدیث رو که گفتیم میبینیم، یه حدیث هست از سومولی و انا عجزیبه یا انا اجزابه، حالا این حدیث رو پایین دید شاید این دکتر رو که شما سوال دارید بپوشنه. بنابراین من اینجور فکر کردم نگاه کنیم به این چینش که پس از زکات صیام رو آورد، گفت صیام موجب اخلاص میشه، یعنی دیگه پاکی پاکی دیگه، اصلا فقط یگانه پرسته، یگانه جوی، یگانه خواهی، هیچ چیز دیگه تو ذهنت نیست و هیچ چیز دیگه در قلبت نیست. پس بدین وسیله اشاره فرمود به این که چون از مال خود که بدان میل داری و دوستش داری بخشیدی به خاطر رضای محبوب حق و از غیر او امساک کردی صیام ورزی و در طلب کسب آنچه از دست دادی بر نیامدی بلکه به محبوب خود اکتفا و بسنده کردی، راسخ باشی بهش برم داریم در اخلاص. فرمود و صیامت تثبیتن للاخلاص، روزه رو موجب این که اخلاصت راسخ بشه، به مقام اخلاص، به حقیقت اخلاص دست بیابی قرار دار. یعنی نیل به حقیقت اخلاص با صیام است، یعنی چی دوباره با صیام است، یعنی نیل به حقیقت اخلاص با صیام است، زیرا حرص و طلب آنچه برای خدا داده ای نشانه بقای حب آن شی در تو است. یعنی اون چیزی که دادی دوباره حرصشو بزنی بخوای بگیریش، معلومه که محبتش در تو باقی مونده. شاید این دو بیت نیز مناسب مقام باشد. مسلم کسی را بود روزه داشت که در مانده را دهد نان چاشت، وگرنه چه حاجت که زحمت بری ز خود بازگیری و هم خود خوری. این چه زحمتی که بدی دوباره بری به دستش بیاری، این که بدی دوباره دنبالش نری، نه بدی دوباره بگی. اغلب مردم از زکات دادن اینها اینو میفهمن، ببینم نداره زکات اینه، ولی تکمیلش اگه با صیام کنی اون میشه که وقت که دادی روزم بگیر، روزه دار باش، این دوباره اونطور که دادی طلب نکن و مجو و مخواه.
شعره
بعد از روزه میخواه آره من به هم گفتم مناسب مقام، میگه روزه مقصود اینه که شما نخوری بدی به دیگران، نداره که بله بگیری دوباره خودت بخوری، در واقع یه معنی هست، مثلا اون چرا که دادی دوباره نخور، مثلا از صبح تا شب نخوردی این زکاتت باشه، موقع افطار همون رو نه سر سفرت بخور، اونی که نخوردی پس انداز کردی به دیگری، نه اینکه اونو نگه داری سر افطار بیاری بخوری خودت دوباره. خدای تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، به کسانی که ایمان آورده اید نوشته شده است بر شما صیام روزه، چنان چه نوشته شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند، شاید متقی شوید. و در حدیث قدسی آمده است از صوم لی و انا اجزی یا اجزا به، دو جور قرائت شد روزه، اگر دو شکل، یک شکل معلومه یک شکل جمله مجهول، علمای عارف عرفا بیشتر مجهول خوندن، اونایی که معلوم خوندن گیر افتادن تو چجوری توضیح بدن. روزه برای من است و من، اگه معلوم بخونم روزه برای من است و من عجزی به و من جزایش میدم. و بعد مالان گفتن که مگه جزای چیزا دیگر کی میده؟ اگه جزای نماز رو کی میده؟ خدا میدونه، فرق نمیکنه، جزای زکات هم خدا میده، همه جزای همه عبادات رو خدا میده، اعمال خیر رو جزا خدا. چه فرقی بین روزه و اونا در این حدیث قدسی که من جزای میدم؟ بعضی از نسخ حتی نسخه روایت داره که انا اجزابه، من جزای آن داده میشوم. اگه مجهول بخونیم اینه، یعنی کسی که روزه بگیره به من میرسه، مرا دریافت میکنه، خداگونه میشه، خلیفت الله میشه، مظهر کامل خدا میشه. پس روزه یعنی امساک، جزایش من هستم، هر چه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن، اگر در این راه هر چی بهت دادن نگیری امساک کنی به هزانت دهن، اگر بهت گفتن که بیا این آخر هست، این جاب هست، اون چیز هست، این سرگرمی هست، اگر نگیری بگی که نه من بیشتر از این میخوام، بهترشون میدم. تا اگر غیر خدا رو هر چی دادن نگیری بگی من غیر از خدا نمیخوام، خب تا میرسی به خدا. اگر یه جا گفتی خب این قشنگ دیگه بسه، یه بالاتری بهت نمیدم. پس از سومولی و نه اجزابه. حالا بگردیم به اون سوال شما اجتماع امیدم، حالا سوالتون اگه تکرار کنید من شاید تجدید خاطره
تجدید رو اگر رزق بگیریم
بله
روزه در مقابل تجدید من این بیدارم
بله برای که جزاش اون میشه، روزه از غیر خداست، امساک از میگه
یعنی روزه میگیریم تجدید که به خود خدا
از تجلیات دیگر تا روزه به اون تجلی اعظم برترین تجلی و بعد بقای بعد من. حالا چند تا اشاره است اینجا اولا در باب روزه که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که روزه را قرار داد برای تثبیت اخلاص، خیلی بین دنهای بلنده، یعنی اگر کسی اخلاص داشته یه چیزی کسی دوست داشته باشه اگر ما الکی بگیم به یه نفر من دوست دارم، نمیدونم این تو بهترین کسی یا بهترین چیزی، تا یک کس دیگه اومد یه چیزی که اومد، یه دوست جدید اومد، یه اپورتونیتی جدید اومد، رفتیم توی اون، معلوم اخلاص در حرف ما نداشتیم. پس بنابراین امساک از غیر خدا، صیام از غیر خدا موجب تثبیت اخلاص میشه. ممکنه یه اخلاصی هم داشتیم اون موقع که اون حرفو میزدیم، ولی رسوخ نداشته، به مقام اخلاص جز مخلصین نبودیم. بنابراین میگه روزه بگیرید، خدا برای ما روزه رو قرار داد تا به این اخلاص عمیق و غنی دست بیابیم که فقط خدا رو دوست داشته باشیم، فقط با خدا باشیم. پس این حالا این معنای فرمایششون روشن شد. من دیگه خوش اشارات آوردم که عرض کردم که این اینا هر چاله اینا ما چون قبلا مطالعه کردیم اینا خود برام راحت تجربه، اگر من باهاش دیگه شونم یک نفر مسلط باشه میتونه توش چیزای زیادتری دراره، مطالب زیادتری رو بتونه استنباط کنه تو بده. این مقدار حالا این یه سره سیام از سوم به معنای خویشتنداری است. این نام با جنبه تنزیه روز تناسب کامل داره، برای اینکه گفتیم که زکات هم تنزیه. گفت چیه ابن عربی؟ گفت زکات از اسماء قدوس و طاهر و اسماء تنزیهی هست. سیام هم تنها روزه، تنها عبادتی است که همش نکردن، انجام ندادن، نخواستن، سلبیه، کاملا سلبیه، هیچ جنبه عملی نداره. روزه داری یعنی چی؟ یعنی هیچ کاره. روزه داودن هیچ کاره بوده، هیچ کار نکردم. در واقع اگر به کسی بگن تو روزه داری یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمیکنم، هیچ کارم. معنای روزه اینه. پس بنابراین روزه در حقیقت چیزی نیست، عبادت دیگه چیزیست. این تنها عبادتی است که چیزی نیست، جنبه عدمیه، عدمی داره. و چون ما عدم بشیم خدا هست میشه و با جنبه تنزیهی روزه سازگاری بیشتری داره. چون ما فانی بشیم خدا باقی میشه، خدا دیده میشه، مشاهده میشه، اگر نه خدا باقی هست. و بعد در تعابیر دقت بس بکنیم. اشارات چند در باب روزه در تفسیر حقی آمده است، برای اینکه ما ببینیم روزه فقط این نیست که آدم غذا نخوره، آب نخوره، نکاح نکنه. روزه معناش خیلی وسیع‌تر، امساک به اون معنای حقیقی اینطور نیست که انسان موقع که مثلا فرض کنه آب رو گوش نمیخوره همه وقتش در تلاش اینه که مثلا بدوه بره یه معامله دیگری انجام بده، یه مثلا مدرکی بگیره، یه دکترایی بگیره، یه پستی رو اشغال کنه، اینا بگه من روزم دارم. گرسنه نه، یکی از حرفایی که ابن عربی میزنه میگه ببین خدا گفت صائم نگفت گرسنه. میتونست خدا بگه جائع، اینو جو اسمش بذاره، یعنی این عبادت رو میتونست بگه جو، نگفت جو، نگفت این بنده من جائع است، گرسنه است، گفت صائمه. این خیلی فرق داره با اینکه بگه گرسنه. ما اغلب روزه رو به گرسنگی تعبیر میکنیم و تفسیر میکنیم. حالا یه برای اینکه خود دیدمون متفاوت شه من چند تا جمله اینجا آوردم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این است که روزه هم برای ظاهر است هم برای باطن، و هم برای باطن. و باطن خطاب اشاره دارد و به روزه قلب و رو و سر. کسانی که ایمان آوردن به شهود انوار حضور با خدا، کسی که میفهمه که میشه در برابر خدا بود، این روزه از غیر خدا میده. پس روزه قلب بازداشتن آن است از نوشیدن معقولات. سخن است بلا ذوقیه. میگه مثلا قلبم روزه داره یعنی چی؟ یعنی با جای وحی قرارش بده، نه جای فلسفه و منطق و روانشناسی و جامعه شناسی و علم و نمیدونم این حرفا قرار نده. امساک کن که معقولات علوم جاشون تو قلب نباشه، قلب جاش محبته یا حداقل بگیم وحیه. و روزه روح بازداشتن است از ملاحظه روحانیات، از لذت‌های روحی لذت نبره دیگه، از لذت از لذت‌های روحانی، چون فقط از خدا باید لذت ببره. مثلا حتی یه شعر قشنگ بخونه بگه به به چه، نه. روزه سر محافظت آن است از شهود غیر خدا، اصلا مواظب باشه که در سر و درونش هم غیر خدا رو در نظر نگیر. پس کسی که امساک از مفترات داشته باشد، اون چیزا که موجب باطل شدن روزه میشن، در ظاهری نهایت روزش وقتی است که شب هجوم آورن، وقتی شب میشه روزش تمام شد. و کسی که امساک از اغیار نموده باشد، نهایت روزش وقتی است که مشاهده حق نماید. کسی که از غیر خدا روزه گرفته باشه، وقتی روزش تمام شد اون تجلیه صورت بگیره. در سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صومو لرؤیته وافطرو لرؤیته، روزه بگیرید با رؤیت آن و روزه افطار کنید با رؤیت او. گفتن که با رؤیت ماه رمضان، معنای ظاهریش رؤیت ماه رمضان که میکنید، ماه شب اول رمضان میکنید، روزه بگیرید. رؤیت ماه شوال که میکنید، افطار کنید. این اینجور معنا کردن در حقیقت برمیگردد به حق، یعنی این که روزه بگیرید برای دیدن او، یا با دیدن او یه مقدار که ازش چیزی دیدید، مثل اینکه یک نفر بچه، مثلا فرقی بچه بشه بینا که یک میوه جلوی شما گذاشتن، یه میوه دیگه هم برم میبینید، اونو که دیدید دیگه مثلا هرچی میارم میگید نه نمیخوام، تا اون که اونو براتون بیارم میگید من شکم رو با این سیر کنم که جا برای اون نمیستر مبتدل، البته برای اینکه من راشون میدارم. میگه که وقتی که دیدیتش، یعنی دیدید خدای وجود داره، حقی وجود داره، دیگه روزه بگیرید از چیز دیگه، بگید دیگه نمیخوره نمیخوام، تا دوباره او رو ببینید افطار کنید دوباره، یعنی او رو براتون آوردن افطار کنید. پس شایسته است که روزه عبد هم ظاهری باشد و هم باطنی، برای دیدن حق و افطارش با رؤیت او باشد. این که خدا تعالی فرمود کتب علیکم الصیام، یعنی بر هر عضوی، ببین که علیکم بر شما نوشته شد، اینو در تعویدی معنا میکنه. علیکم یعنی بر همه امت، اگه ظاهری معنا کنیم، اگر انفسی معنا کنیم یعنی بر همه اعضاتون نوشته شد روزه، یعنی بر هر عضوی در ظاهر و بر هر صفتی در باطن. پس روزه زبان از دروغ و فحش و غیبت باشد، و روزه چشم نظر در غفلت و ریبه باشد، یعنی به غفلت نگاه نکنه، با ریبه هم، ریبه هم یعنی با منظور بدم نگاه نکنه. روزه گوش از شنیدن مناهی و ملاهی باشد، از اون چی که خدا نهی کرده مثل غیبت گوش ندید و چیزای لهو و لعب هم گوش ندید، و بقیه اعضا نیز بر همین قیاس باشد. هر بدنی، هر عضو دیگه از انسان هم همینطور باید که روزه خاص خودش داشته باشه. روزه نفس، نفس چجور روزه بگیره؟ از تمنی، خواهش درش نباشه، خواهش نکنه، و حرص و شهوات هست، حرص نزن و شهوت طلبی نکنه. روزه قلب از حب دنیا و زخارف آن هست، چون قلب جای محبت نبایستی به غیر خدا محبتشو بفروشه. روزه روح از نعیم آخرت و لذات آن است، حتی به بهشت اکتفا روح بایستی به مشاهده خدا نائل بشه. روزه سر از رؤیت وجود غیر الله و اثبات او، غیر خدا رو اثبات نکنه و نبینه. کما کتب علی الذین من قبلکم، اشاره است به اجزای وجود انسانی، انسان از جسمانی و روحانی قبل از ترکیب، یعنی قبل از ترکیب با شما هم که روزه داشتن. اینم حرف جالبی است، ولی خب یه ذوقیه. میگه این مگه این بدن شما، این خاک وجود شما میتونست بشه گیاه، میتونست چیز دیگه بشه، روزه داشت از غیر شما، این فقط میخواست به شما تبدیل شه و بنابراین حالا که به شما تبدیل شد از غیر خدا روزه بگیرید. حالا اینا دیگه فکر کنم بتونید بخونید، من به خاطر اینکه بتونیم مطالب دیگه را بخونیم بریم صفحه بعد. شیخ ابن عربی میگوید صوم در لغت امساک و رفعت است. یه معنای صوم یکی خیشتنداری و امساک، یکی برتری و رفعت. بدان ای که خدا تو را تأیید کناد که صوم امساک و رفعت است. عرب میگوید سامن نهار، روز بلند شد، هنگامی که روز ارتفاع گیرد. یه شعرم میاره که از امرؤ الغیث به همین معنا، یعنی بلند گردد چون روزه بلندتر گردید. میگه چرا پس این کلمه رو براش گفت؟ برای اینکه امساک بلندتر است از دیگر چیزها. امساک موجب بلندی است، یعنی از دیگرها برتره، از بقیه روزه که امساک باشه رو به صوم نامید امساک رو، بخاطر اینکه بگه برتره از سایر عبادات. همهشان در درجه صوم نامیده شد و از همهشان در درجه، به خاطر این صوم نامیده شد و خدا سبحان بزرگ داشتن را به نفی مثلیت از آن، یعنی هیچ عبادتی مثل صوم نیست به خاطر رفعتش. بعد گفت صوم ستر است و جنت ستر است اخلاص. ایشون هم اخلاص رو گفت، حالا نمک کجا گره یا در روایت حدیثی. بعد میگه در روزه است گشایش جنت و بهشت توسط خدا، خدا بهشت رو باز میکنه در روزه روی انسان. جنت ستر است، جنت پوشش است. پس داخل شد صوم در عمل مستوری که غیر خدای تعالی آن را نمیداند. ببخشید من بد خوندم، جنه از حدیثی است که از صوم جنت من النار چیز روزه سپریست از آتش. بعد داره معنا میکنه که سپر یا جنت همون پوشش و ستره. بعد میگه چرا؟ برای اینکه روزه یک عبادت مخفیه. مثلا شما نماز میخونید همه متوجه میشن نماز دارید میکنید، حج برید همه متوجه میشن عمل حج انجام میدید، زکات بدید بازم برخورم که به زکات بهش میدید متوجه میشه زکات دارید، ولی روزه تنها چیزیست که اگر شما نگید ابراز نکنید کسی متوجه میشه شما روزه دارید. مثلا اگه کلاهچه روزه ظاهری باشه روزه باطنی، کسی چه میدونه شما در قلبتون به غیر خدا نیست. انا برای میگه مخفیه، روزه عبادتیست مخفی مستوره. و شر روزه را روزدار را صائم نامید نه جائع. گفت صائمه نه گفت گرسنه. و بس خدا ابواب آتش را برو، و خدا درهای آتش را بروی او بسته، چون گفت سپریست از آتش، بر آتش، سپریست در مقابل آتش. روزه تنها عبادتیست، تنها عبادتیست که تماما تنزیهیست. خدای تعالی فرمود قد افلح من زکاها، یعنی رستگار شد کسی که نفس تسویه شده توسط خدا را تسویه کرد خدا. و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. و نفس به اون کسی که و اون چی که تسویهش کرد، یعنی موزونش کرد، اعتدال بخشیدش، پس اون وقت میگه رستگار شد کسی که اون نفسی رو که خدا تصفیه کرده تصفیه کرد، یعنی رستگار شد کسی که آن را پاک ساخت. چگونه؟ با امتثال اوامر خدا و از شروط نماز طهارت لباس بدن و زمینی است که در آن نماز واقع می شود و در آن است آنچه در آن است، یعنی در این طهارت خیلی برکات هست. و قرار داد صوم را کنار زکات، زیرا در روزه رمضان در پایانش زکات فطر را تشریف فرمود. از کلام در سخن حضرت فاطمه سلام الله علیها صیام رو در کنار زکات قرار داد، اونا از طریق تشریع این برداشت کرد. بعد می‌فرماید برترین صدقه آن است که از زهر باشد، یعنی از خوش باشد، و منتی در آن بر خدا نباشد. این اشارتی است به خفی بودن روزه. یعنی همین که خدا گفت که برترین صدقه صدقه ایست که منتی درش نباشه، به شکلی که حتی انسان روشو نکنه در دادن، پشتشو بکنه موقع دادن، موقع دادن صدقه. همینطور عبادتی که درش منتی بر خدا نباشه و شخص کاری به خاطر خدا نکشه مخفی باشه، اون عبادت برتر از عبادات دیگر. شیخ ابوالقاسم قشری هم چنین فرمود: آن که مشاهده شهر میکند روزه میگیرد برای خدا. کسی که ماه رو میبینه روزه میگیره برای خدا. و آن که مشاهده خالق شهر میکند روزه میگیرد به توسط خدا. این رو توجه داشته باشید که بعدا قاسانی نقل قول ازش داریم. این به توسط خدا رو من در سخنرانی هم عرض کردم که آن باده که در میکده عشق فروشن یک دو جام بده و گو رمضان باش، حالا من دارتون یک دو ساغر بده و گو رمضان باش. هر وقت کسی از چیزی میگذره به خاطر اینکه چیز برتری رو دیده میگذره. پس صوم بالله در واقع کسی گفت من روزه دارم لله، یعنی به خاطر خدا دارم من روزه میگیرم. اگر گفت روزه دارم بالله، یعنی قدرت روزه دارم خدا به من داده، خدا به من نشان داد چیزی برتر از این چیز رو، من از این گذشتم. اگر خدا چیزی برتر رو نشونش نداده بود نمیتونست از این بگذره. پس این میشه صوم بالله. پس روزه برای خدا موجب ثواب گردد و صوم بالله موجب قربت. صوم لله تحقیق عبادت است و صوم بالله تصحیح ارادت. کسی که بالله میگیره ارادتش بالا میره. صوم لله صفت هر عابدی است و صوم بالله نعت ویژگی هر قاصدی. هر کی قصد خدا کرده بالله روزه میگیره. صوم لله قیام به ظواهر است و صوم بالله قیام به ضمائر است، ضمیرش رو درست میکنه. صوم لله امساک است از حیث عبادات شریعت، صوم بالله امساک است به اشارات حقیقت. اینو دوباره من بگم، صوم بالله احترام که اونجا که از اون با شما اگر که چه جوری با قادر میشید که یه چیز رو ازش صرف نظر کنید، تنها در صورتی که محبت چیز دیگری در دلتون باشه، ارزش چیز دیگری در نظرتون بالا رفته باشه. پس این که میگه صوم بالله به اشارات حقیقت است، یعنی حق خودش رو یک گوشه چشمی به شما نشون داده، یه پرده ای از رو خودش برداشته و شما دیدید، جذب شدید، مجذوب شدید. حالا مثلا فرض کنید که شما یه شیرینی تو این بحثا چشیدید، حالا چرا نمیرید مثلا فرض کنید که یه کمیک، یه قصه کمدی بخونید، یه کتاب رمان بخونید؟ برای اینکه یک چشمه یا شیرینی به شما چشوندن شما دیگه بنا کار ندارید. این میشه چی؟ ترک بالله، یعنی شما ترک میکنید به حول قوه خدا، یعنی با اشارات خدا. اشارات هم وقتی میگه صوم بالله با اشارات حقیقت است، یعنی حقیقت هر وقت خودش شد جلوه‌گر بسازه، اشارتی به ما بکنه، ما از غیر حق امساک می‌ورزیم. آن که مشاهده شهر کند یعنی ماه کند، امساک از مفترات نماید. ولی آن که مشاهده حق نماید امساک کند در جمیع اوقات از شهود مخلوقات. اینم منش گفتم. رمضان ذنوب قومی را به آتش می‌کشد و رسوم قومی دیگر را. یه عده گناهاشون بخشیده میشه در ماه رمضان و یک عده رسمشون یعنی منیت‌هاشون ذوب میشه. رسم یعنی منیت، منیتش ذوب میشه. آن که ذنوبش را رحمت او میسازاند کجا و آن که رسومش را حقیقت او میسازاند کجا. یکی رو گناهاش خدا با رحمت خودش میبخشه، یکی رو خدا منیتش ازش میگیره با حقیقت خودش. مولا عبدالرزاق قاسانی نیز میفرماید: صیام نیز چون زکات، چون زکات چون من اضافه کردم، مولا قاسانی، کمال قوه شهلیه بهیمیت. ببینید این دو تا رو که کنار هم قرار زکات و صیام رو گفتیم زکات چیه؟ انفاق از آن چه دوست داری. لذت میبره موسیقی گوش دادن مثلا، به اون اندازه که این شهوت و این لذت لازمه گوش بده، بیشتر گوش بدی لذت پرستی، زکات ندادی. از یه چیزی لذت میبری اعتدال ببر، زیادیشو بذار کنار، به اندازه که ضرورت داره ازش لذت ببر، زیادیش بذار کنار، این میشه زکات. پس اعتدال قوه بهیمیت لذت رو کنترل کنه. باز گفت سیام هم همینه، سیام هم البته به این معنی خیلی عمیق‌تر، کمال قوه شهوه بهیمیت است. و گفته شده است که حقیقت سیام اهل الله، اینو خوب دقت کنید، میگه روزه گرفتم، من روزه دارم. حقیقت روزه دار بودن چیه؟ امساک از هر قول و فعل و حرکت و سکون است. یعنی نه بیستی اگر داری حرکت میکنی، نه حرکت کنی اگر ایستاده، نه حرف بزنی اگر ساکتی، و نه کار بکنی اگر بیکاری، و نه حرفت قطع کنی اگر داری حرف میزنی. هیچ کدوم اینها رو تغییری ندی درش، مگر اینکه، مگر آنکه، یه مگر رو داریم، بالحق و للحق باشد. بالحق باشد یعنی شما حرفی که میزنی حرف نزن مگر اینکه خدا این حرف رو از زبان تو کن با مگر درست باشد
نباشد
بر نباشد بر بچون نباشد بر اهلا مثلا که از هر قول و فعل و حرکت سکونیست که بالحق و للحق نباشد. یعنی حرفی نزنی مگر اینکه بالحق باشه، یعنی اون حرف رو خدا بر تو نشون داده باشه، به تو گفته باشه بگی. کاری نکنی مگر اینکه به حول و قوه خدا این برات پیش آمده باشه که بکنی، و از حرکت و سکون نداشتی مگر این، اون وقت نیت دارم در اینا چی باشه؟ للحق. یعنی بالحق باشه، نگی من دارم این کارو میکنم، مطمئن بشی که این چیزیست که خدا بر تو خواسته، حالا یا با از طریق استرار خواسته یا از طرق دیگری خواسته، خدا این کارو برای تو خواسته و این بشه این کارو بکنه. بعد نیتت هم لله باشه، برای ابتغای وجه الله باشه، برای رضایت خدا باشه. پس میگه امساک، حقیقت امساک اینه که هیچ کاری، هیچ حرفی، هیچ حرکتی، هیچ سکونی نباشه مگر یعنی که بالحق اون خداش داره انجام میده، تو انجام نمیدی، تو امساک ورزیدی و برای خودت هم نمی کنی، لله میکنی، للحق. این قضل هم حالا دیگه من وقتتون زیاد نگیرم، به چند بیت شده بر بندهان از نان کامد شکر روزه، مال مولانا دیدی هنر خوردن بنگر هنر روزه. حالا خوردن رو دیدی چه فایده هایی داره، تعلق رو دیدی چه فایده داره، حالا تو این قطع تعلق چه هنری داره، بریدن چه، انقطاع امساک چه هنری داره. آن شاه 200 کشور تاجی نهد بر سر، بربند میان زودتر کامد کمر روزه. اون خدای دو عالم یه تاج خاصی بر سرت میذاره، زود کمر پادشاهی ببند، لباس بپوش که کمربند پادشاهی هم آمد که اون کمربند روزه است. زین عالم چون سجین بر پرسوی علیین، بستان نظر بستان نظر حق بین، بستان نظر حق بین زود از نظر روزه. از این عالم چون زندان برپر سوی علیگی، برو با عالم چی؟ با نظر حق بین رو بگیر از نظر روزه. این نقره با حرمت در کوره این مدت، آتش کند در خدمت اندر شرر روزه. این نقره اگر همت داشته باشه پایداری کنه، بذاره آتش ذوبش بکنه، اون آلودگی هاش ازش جدا میشه. میگه آتش داره خدمتت میکنه، به تو خدمت میکنی آتش روزه. حالا دیگه بقیهش هم ملاحظه بفرمایی. من برای اینکه مقدار قبل نماز استراحت بکنید همش متصل نشه مستقیم به نماز، دیر وقت هم نشه برای اون برا قرد میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله.